ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران، در آخرین شب از مه ماه ایران، هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید در مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم همراه شما در این برنامه زنده تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و مثل همیشه مجله شامگاهی رادیو فردا رو با خبر شروع میکنیم. همکارم رویا کریمی مجد اسدی است.
من هم سلام میکنم و عصر خوبی رو برای همه شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، میگوید حمایت تسلیحاتی ایران از گروه‌های فلسطینی به مانند سال‌های گذشته ادامه خواهد یافت. آقای شمخانی به خبرگزاری مهر گفته است که این روند مورد تایید صریح عالی‌ترین مقام کشور بوده و به منظور افزایش توان دفاعی مردم فلسطین صورت می‌گیرد. رئیس شورای عالی امنیت ملی در این حال میگوید ایران در صورت حمایت از دولت تا و ملت‌های به گفته وی تحت ستم واهمه‌ای از بیان آن ندارد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته در مصاحبه با نشریه فارین افرز گفته بود سیاست ایران در یمن، حمایتش از بشار اسد و کمک به حزب الله لبنان باعث می‌شود کمک‌های آمریکا به بانکداری ایران پس از توافق هسته‌ای با پیچیدگی روبرو شود. اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که برنامه تخلیه مجروحان از شهر حلب که قرار بود از روز جمعه آغاز شود، به دلیل عدم تضمین امنیت از سوی گروه‌های درگیر فعلا امکان پذیر نیست. ینس لارکه، سخنگوی این اداره، در ژنو به خبرنگاران گفت که شرایط لازم برای جابجایی امن و داوطلبانه افراد فراهم نشده و به همین خاطر تخلیه مجروحان و امدادرسانی ناممکن است. در همین حال زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از شورای حقوق بشر خواست تا اختلافات سیاسی را کنار گذاشته و به غیر نظامیانی که به گفته او به عذاب و سختی گرفتار شده اند فکر کند. زید رعد حسین در پیامی ویدیویی که برای گردهمایی گروه‌های مدافع حقوق بشر فرستاد، شهر حلب را یک کشتارگاه توصیف کرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید چپ نظامیان محاصره شده در حلب حاضر نیستند شهر را ترک کنند. وزیر خارجه روسیه با مرتبط دانستن تمام چپ نظامیان در شهر حلب به القاعده گفت که آنان به حسنیت روسیه و حکومت دمشق توجهی ندارند. وی در این حال افزود که چپ نظامیان اجازه نمی‌دهند که ساکنان غیر نظامی نیز شهر را ترک کنند. آسوسییتد پرس گزارش داده که چپ نظامیان میگویند پیشنهاد استفاده از گذرگاه‌ها برای تخلیه شهر جدی نیست و ساکنان حلب هم میگویند بیم آن دارند که با خروج از حلب به دست نیروهای طرفدار بشار اسد بیفتند. در حمله انتحاری سه مهاجم مسلح به یک نیروگاه در حال ساخت در نزدیکی کرکوک، 4 ایرانی و 12 عراقی کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شهردار شهرک دبس در 40 کیلومتری شمال غرب کرکوک گزارش داد که این حمله در ساعت 6 صبح به وقت محلی رخ داده و به کشته شدن 4 کاردان فنی ایرانی انجامیده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این باره گفته است که اطلاعات اولیه حاکی از کشته شدن 4 ایرانی و زخمی شدن 3 نفر دیگر است. پس از حملات گسترده انتحاری گروه حکومت اسلامی یا داعش به کرکوک، در بامداد جمعه مقام‌های این شهر مقررات منع عبور و مرور را به مورد اجرا گذاشتند. قاضی تحقیق رودلفو کانیکوبا با صدور حکم استرداد از حکومت عراق خواست تا علی اکبر ولایتی را که اکنون در خاک آن کشور است به آرژانتین مسترد کند. وزارت دادگستری آرژانتین در بیانیه‌ای از بغداد خواسته است تا با دستگیری آقای ولایتی که در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل است، وی را به این کشور مسترد کند. علی اکبر ولایتی، مشاور کنونی رهبر جمهوری اسلامی، اواخر تیر ماه به هنگام سفر به سنگاپور و مالزی نیز با حکم مشابهی روبرو شده بود. آقای ولایتی و 4 مقام دیگر ایرانی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی به سازماندهی انفجار مرکز یهودیان آرژانتین در 27 تیر ماه سال 73 متهم هستند. ایران پیوسته دخالت داشتن در این انفجار را تکذیب کرده است. و آخرین خبر این که ارتش ترکیه روز جمعه اعلام کرد که 12 شبه نظامی کرد را در جنوب شرقی آن کشور و 6 شبه نظامی دیگر را در حملاتی در شمال عراق کشته است. در بیانیه ی ارتش ترکیه آمده است 12 شبه نظامی وابسته به حزب کارگران کردستان پکاکا در منطقه چوکرجه در استان حکاری در نزدیکی مرز عراق از پای در آمدند. علاوه بر این در حمله روز پنجشنبه جنگنده های ترکیه به شمال عراق 4 نقطه هدف قرار گرفته و 6 شبه نظامی کرد کشته شدند. آزاده،
خیلی متشکرم از رویا کرمی مش بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شانگهای رادیو فردا. یادتون باشه سری به سایت ما بزنید، خبرها رو اونجا میتونید با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com. در ادامه از حمله به شهر کرکوک خواهید شنید و اینکه 3 ایرانی در جریان درگیری‌ها کشته شدند.
عملیات داعش در کرکوک با هدف گسترش سیطره این گروه بر شهر بوده و طبیعتاً نقاطی هدف قرار گرفته که میتونه زندگی رو در کرکوک فلج بکنه.
انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران، محل نزاع تازه اصلاح طلبان و اصولگرایان.
ما با یه صحنه مواجه هستیم که طرف مقابل یعنی اصولگرایان قدرت انسجام و عرضه یک نامزدی که بتونه نیروهای طرف مقابل رو اعتدالیون اصلاحیون رو متحد بکنه ندارن.
و اعتراض نماینده زرتشتیان در مجلس به سخنان امام جمعه اصفهان که گفته بود زرتشتیان دوگانه پرست هستند.
دین زرتشت، دین توحیدی و یکتا پرستی را نخستین بار در تاریخ جهان از زبان زرتشت شنیدیم.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه صدای فردا اگر همراه ما بمونید تا 55 دقیقه آینده. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در آمریکا که این روزها رقابتی تلخ و کم سابقه و پرتنشی رو سپری می‌کنند، فقط 18 روز دارند تا نتیجه که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای یکی از این دو نفر مشخص بشه. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو با همکارم نادر صدیقی از واشنگتن دنبال کنیم. آقای صدیقی، برامو بگید تازه‌ترین خبرها چی است؟
تازه‌ترین خبرها خانم آزاده، در صدر این خبرها پذیرش نتایج انتخابات توسط آقای دونالد ترامپ که گفته مشروط بر این که او در این انتخابات پیروز بشه. ولی علاوه بر این تازه‌ترین خبرها مربوط به تازه‌ترین افشاگری‌ها در مورد ایمیل‌های خانم کلینتون که روز جمعه یک بار دیگه در ارتباط با ایشون و همکارانشون منتشر شده و به گزارش اسوسییتد پرس از یک اختلاف درونی در میان دستیاران ارشد خانم کلینتون خبر میده. ماجرا هم بر سر برگزاری یک نشست بنیاد کلینتون در کشور مراکش بوده که توجه رسانه‌ها رو همزمان با اعلام خبرهای مربوط به اعطای کمک‌های مالی بزرگ از جانب دولت‌های دیگه جلب کرد. در ضمن یک خبر دیگری که در صد خبرها توجه رسانه ها رو جلب کرد، سخنان جیمز کلاپر مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکاست که در مورد هک کردن ها مطالبی گفته و در اون نشانه های دخالت به سبک روسی رو در واقع تاکید کرده. اهمیت سخنان آقای کلاپر اینه که گفته صرف نظر از نتایج انتخابات در 18 آبان ماه، ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اینه که بسیار دشوار خواهد بود کسی بتونه در اصل آرا و شمارش آن و به طور کلی نتایج آن دخالت بکنه. خبر این دیگر این که در این آخرین دو هفته و اندی مانده به انتخابات، دونالد ترامپ بر هزینه‌های تبلیغاتیش اضافه خواهد کرد. ماه گذشته بیش از 70 میلیون دلار ایشون خرج تبلیغات انتخاباتی کرده بود، در حالی که خانم کلینتون در همون مدت 83 میلیون دلار هزینه کرده بود. حال توجه همین کمپین ها و رسانه ها هم به چگونگی حرکت های مردم در ایالت های متمرکز شده که نوع آرا در اونها در نوسان. خانم آزاده،
آقای صدیقی، آقای ترامپ و خانم کلینتون که رقبای سرسخت همدیگه هستند در حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات، برای آخرین بار قبل از انتخابات آبان ماه کنار هم نشستند و در مراسم سنتی ضیافت شام خیریه‌ای در نیویورک حضور داشتند. یه سری شوخی‌های سیاسی و شخصی هم با هم انجام دادن و مخالفت خودشون رو همچنان با رویه‌های همدیگه نشون دادن. میتونید به ما بگید چه مواردی توی این نشست شام مطرح شد؟
خب سخنانشون شوخ و دوستانه بود و به طعنه زنی به یکدیگر پرداختند و اجازه بدین توضیح بدم که این بنیادی که به نام آلفرد اسمیت هست، از سیاستمداران و دولتمردان خوشنام نیویورکی که در 1928 میلادی حدود 88 سال پیش کاندیدای مقام ریاست جمهوری از حزب دموکرات بود، پیش از اون هم 4 دوره فرماندار نیویورک بود و بنیاد هم به نام او ثبت شده که در آمریکا معروفه. هر سال هم یه نشست سالانه شام، ضیافت شام داره که در این ضیافت همونطور که شما اشاره کردین، 2 رقیب انتخاباتی با سخنان خودشون نشون دادن که اونها رقیب حتی مخالف یکدیگرن ولی دشمن هم نیستن. و این یادآور سخن معروف آلفرد اسمیت بود که گفته هر گونه تلخی برخواسته از دموکراسی رو میشه با دموکراسی بیشتر برطرف کرد. دونالد ترامپ در سخنان خودش در این ضیافت گفت که در مناظره چهارشنبه شب آنچه بین من و رقیبم مشترک بود این بود که ما به واقع میتونیم رفتار و گفتاری متمدنانه داشته باشیم. آقای ترامپ با کنایه گفت میدونم که هیلری با مدیر کمپین من قبلا ملاقات کرده و من هم بسیار مایلم که کسانی رو که برای پیروزی او تلاش فراوانی میکنن ملاقات بکنم. راستی اتفاقا اونا همینجا هستن، مدیران شبکه‌های NBC، CNN، CBS، ABC، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، اونها واقعا اضافه کار هم میکنن. خانم کلینتون هم با اشاره به چهره‌های آشنایی که در ضیافت حضور داشتن گفت که تعجب میکنم که بعد از دونالد من در پشت میز خطابه قرار گرفتم، فکر نمیکردم که او به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت راضی باشه. با این حال سخنان دو رقیب خالی از کنایه‌های جنجالی هم نبود. از جمله خانم کلینتون در تعریف از تندرستی دونالد ترامپ گفت میدونین دونالد مانند یک اسب قوی و سالمه، مانند اسبی که ولادیمیر پوتین سوارش میشه. خانم آزاده،
خیلی ممنونم از شما. نادر صدیقی بود و در صحبت‌های او مرتبط با آخرین خبرهای مربوط به ریاست جمهوری آمریکا در مورد ضیافت شام شب گذشته، در واقع شام خیریه در نیویورک، هم شنیدید که این دو رقیب انتخاباتی در اون حضور داشتن. در بخش‌های بعدی در مجله‌های آینده میتونید گزارش مفصلی رو در مورد سخنانی که در این مراسم مطرح شده به طنز و شوخی بشنوید از رادیو فردا، اگر همراه ما باشید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همزمان با ادامه درگیری‌ها بین نیروهای ارتش عراق، کردهای پیشمرگه و شبه نظامیان شیعه از یک طرف اعضای داعش برای بازپسگیری شهر موصل، شمار دیگری از نیروهای گروه خلافت اسلامی به نقاطی از شهر کرکوک حمله کردند. در این حمله دست کم 3 ایرانی هم کشته شدند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در این مورد با علی مهتدی گفتگو کرده، تحلیلگر خاورمیانه ساکن فرانسه.
از صبح امروز نیروهای داعش عملیاتی رو در شهر کرکوک آغاز کردن که به نظر میرسه که این عملیات از قبل برنامه‌ریزی شده بوده و تیراندازهای داعش در بلندی‌ها مستقر شدن و افراد رو هدف قرار میدن و یک حمله سازماندهی شده ای به مراکز دولتی و همچنین نیروگاه برق این شهر صورت گرفته. و در کل با اینکه عملیات داعش در نیروگاه برق خاتمه یافته، اما در دیگر نقاط این شهر به خصوص مراکز دولتی عملیات هنوز ادامه داره و درگیری‌های پراکنده در نقاط مختلف کماکان ادامه داره. داعش میگه که 5 محله از کرکوک رو تحت کنترل خودش گرفته، در حالی که مقامات منطقه‌ای در کرکوک این موضوع رو تکذیب کردن و گفتن که هنوز داعش نتونسته بر مناطقی از این شهر مسلط بشه. به نظر اینطور میرسه که عملیات کرکوک در پاسخ به فشارهایی که به داعش در موصل وارد میشه انجام شده و به نوعی این نیروها قصد دارن که در قبال شکستی که در موصل پیش بینی میشه بهشون وارد بشه، جبهه جدیدی رو در کرکوک باز بکنن.
آقای مهتدی، اشاره کردین به حمله نیروهای داعش صبح امروز به یک نیروگاه برق که در اثر این حمله دست کم 3 ایرانی کشته شدن. سوال اینجاست که چرا این نیروگاه برق هدف حمله داعش قرار گرفته، یا دلیل خاصی داشته؟
به نظر نمیرسه که دلیل خاصی پشت این موضوع باشه و اینکه ایرانی ها به شکل مشخص هدف قرار گرفته باشن، بلکه اون چه که از شواهد انبر میاد این که عملیات داعش در کرکوک با هدف گسترش سیطره این گروه بر شهر بوده و طبیعتاً نقاطی هدف قرار گرفته که میتونه زندگی رو در کرکوک فلج بکنه. خبرها حاکی از این هست که با آسیب دیدن نیروگاه برق بسیاری از مناطق در شهر کرکوک برق ندارند و دولت مرکزی از بغداد متخصصانی فرستاده برای رفع مشکل در کرکوک، و همچنین نیروهای داعش بر برخی از مساجد مسلط شدن و از بلندگوهای اون از مردم میخوان که به این نیروها پیوسته و با ارتش عراق مقابله بکنن.
یک سری اخبار هم در رابطه با سپر انسانی که اعضای داعش با جمع کردن خانواده‌های روستاهای اطراف داره درست می‌کنه در موصل منتشر شده. جزئیات بیشتر این اخبار چی هست؟
جبهه‌ای که به نوعی تبلیغات مربوط به داعش رو در اختیار داره بر این امر تاکید داره که عملیاتی که در موصل داره انجام می‌گیره به هدف پاکسازی طائفه‌ای در این شهر هست و هدف این هست که سنی ها رو از این منطقه منتقل بکنن و به جای اون شیعه ها رو وارد بکنن و یک نوع ترکیب جغرافیایی رو در واقع در این منطقه دستخوش تغییر بکنن. این نکته هست که عربستان هم از اون ابراز نگرانی کرده و نسبت به شرکت نیروهای هشت شعبی که مورد حمایت ایران هستند و بدنه اونها رو شیعیان تشکیل میدن ابراز نگرانی کرده و بر این امر تاکید دارن که هدف تنها بازپسگیری موصل نیست، بلکه تغییر ترکیب جغرافیایی در این منطقه و به تبع اون کشیده شدن این تغییر به بخشهایی از خاک سوریه هم هدف هست و شاید یکی از دلایل هدف قرار گرفتن ایرانی ها در عراق رو بتونیم به این موضوع هم مربوط دونست و اینکه فشاری رو بر ایران و متحدانش در این منطقه وارد بکنه، به خصوص اینکه ائتلافی که در واقع ضد ایران در عراق کار میکنه بر این امر اعتقاد دارن که سرنوشت عملیات موصل و اینکه کدوم نیروها دستاورد بیشتری رو دارن میتونه امتیاز بسیار بزرگی باشه برای اینکه بعد از سقوط احتمالی داعش در میز مذاکره که تشکیل خواهد شد کدوم طرف برگ برنده بیشتری در اختیار داره.
علی مهتدی بود، تحلیلگر خاورمیانه، ساکن فرانسه. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. درباره عراق می‌شنیدید. همونجا بمانیم که دولت آرژانتین با انتشار بیانیه از دولت این کشور خواسته الگکبر ولایتی از متهمان پرونده انفجار آمیا در سال 94 رو دستگیر کنه و به این کشور برگردونه. آقای ولایتی، مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین‌الملل، در حال حاضر در بغداد هست و خارج از خاک ایران است. از سمیرا قرایی بشنویم.
دولت آرژانتین میگوید یک بار دیگر حکم استرداد علی اکبر ولایتی، وزیر سابق امور خارجه ایران، را در رابطه با بمب‌گذاری در مرکز یهودیان یا همان آمیا در سال 1994 در بوئنوس آیرس صادر کرده است. آقای ولایتی در حال حاضر در بغداد به سر میبرد و رودولفو کانیکوبا، قاضی آرژانتینی از دولت عراق، خواسته است که آقای ولایتی را دستگیر کرده و به آرژانتین بفرستد. علی اکبر ولایتی به گفته خبرگزاری فرانسه در لیست سیاه اینترپل است و در صورت خروج از ایران میتواند توسط پلیس بین‌الملل دستگیر شود. این نخستین بار نیست که دولت آرژانتین برای علی اکبر ولایتی حکم استرداد صادر میکند. در تابستان امسال هم آقای ولایتی برای انجام یک سلسله سخنرانی علمی به کشورهای سنگاپور و مالزی رفته بود و مجدداً دولت آرژانتین از این کشورها خواسته بود تا مشاور امور بین‌الملل آقای خامنه‌ای را دستگیر کنند. آرژانتین میگوید که علی اکبر ولایتی همراه با 4 مقام رسمی دیگر ایرانی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله خامنه‌ای، محمد حجازی و علی فلاحیان از طراحان بمب‌گذاری در مرکز آمیا در بوئنوس آیرس بودند. ایران متهم است که به گروه شبه نظامی حزب الله لبنان دستور داده تا این بمب‌گذاری را انجام دهند. بمب‌گذاری آمیا بزرگترین انفجار تروریستی در تاریخ کشور آرژانتین به شمار می‌رود. ایران همواره تمامی این اتهام‌ها را رد کرده است، اما از آن سو به متهمان نیز اجازه نمی‌دهد تا برای شهادت و اثبات بیگناهی به آرژانتین بروند. آقای ولایتی سال گذشته در گفتگویی که با یک تلویزیون آرژانتینی به اسم C5N انجام داده بود، گفته بود که تمامی این اتهام‌ها دروغ است. پرونده آمیا دارای پیچیدگی‌های دیگری نیز هست. دادخواه این پرونده با نام آلبرتو نیسمان سال گذشته به شکل مشکوکی به قتل رسید. او پیش از کشته شدن رئیس جمهوری وقت آرژانتین در زمان بمب‌گذاری را به مصالحه با ایران متهم کرده بود. پرونده قتل آلبرتو نیسمان همچنان در دست بررسی است.
گزارش سمیرا قرایی را شنیدید در مورد بیانیه دولت آرژانتین که از دولت عراق خواسته علی اکبر ولایتی از متهمان پرونده انفجار آمیا در سال 94 میلادی را بازداشت کرده و به این کشور برگردانه.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
بله، این برنامه رو امشب هم خواهید شنید اگر از همراهان و البته دوستداران این برنامه باشید و با رادیو فردا بمانید. روسیه اعلام کرده تا زمانی که تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران پابرجا هست به تهران سلاحی نخواهد فروخت. مسکو اعلام کرده ارسال سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به تهران رو تکمیل کرده، اما به گفته مسئولان روس برنامه‌ای برای نقاط قراردادهای جدید نظامی بین روسیه و ایران وجود نداره. از آنا رایسکایا بشنویم.
آناتولی پونچوک، معاون رئیس سازمان فدرال همکاری های فنی نظامی روسیه، به خبرگزاری ریا نوستی گفت روسیه هیچ برنامه برای تحویل سلاح‌هایی که طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل فروش آن به مدت 5 سال پس از برجام به ایران قدغن است در دست ندارد. او افزود تمام فعالیت های روسیه در زمینه فنی نظامی مطابق قوانین داخلی و بین المللی انجام می شود. طبعا تا زمانی که فروش سلاح به ایران ممنوع باشد روسیه این تسلیحات را نخواهد فروخت. این اظهارات در حال بیان شد که چندی پیش میخائیل اولیانوف رئیس اداره کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه تاکید کرد هیچ محدودیتی برای فروش سلاح به ایران وجود ندارد و تنها طبق قطعنامه 2231 فروش برخی سلاح ها نیازمند مجوز شورای امنیت است. همزمان ولادیمیر کوژن، مشاور رئیس جمهور روسیه در همکاری های فنی نظامی گفت که با لغو تحریم های بین المللی علیه ایران معاملات تسلیحاتی با این کشور افزایش چشمگیری خواهد یافت. اما حتی پیش از این که 5 سال که در برجام برای حفظ این تحریم ها در نظر گرفته شده بگذارد، روسیه در صدد کسب رضایت سازمان ملل برای آغاز فروش برخی تسلیحات به ایران است. او افزود بحث قراردادهای میلیاردی در میان است. الکسی گروموف، کارشناس امور بین الملل، معتقد است مسائل مالی یگانه دلیل عدم پیشرفت همکاری های نظامی روسیه و ایران است.
ما می‌خواهیم ثابت کنیم در همه عرصه‌ها ابرقدرتیم و از هیچ قانونی حساب نمی‌بریم. کرملین با میزبانی قاسم سلیمانی تحریم‌های بین‌المللی را نقض کرده. چرا برای مسلح کردن ایران به تحریم توجه کند؟ به ایران سلاح نمی‌فرستیم زیرا ایران پول ندارد بابت این سلاح بپردازد و می‌خواهد این تسلیحات را با وام بخرد. اما برای ما تجارت اسلحه کاسب بیست. فروش تسلیحات از منابع اصلی درآمد ما است.
سرگی چیمیزف، رئیس روستک، سازمان نظارت بر فناوری های نظامی و غیر نظامی روسیه، در مصاحبه با روزنامه کمرسانت تایید کرد که ایران خواهان خرید تسلیحات از روسیه به ارزش 8 میلیارد دلار است و فهرست تسلیحات مورد نیازش را در اختیار مقام‌های روس قرار داده. طی سال گذشته، هیئت‌های متعدد از وزارت دفاع ایران به روسیه سفر و طرفین بر علاقمندی خود برای گسترش همکاری‌های نظامی تأکید کردند. اما در پی این سفرها هیچ توافق ملموسی گزارش نشده و اخیراً رفت آمدهای مسئولین نیز کاهش یافته. روسلان پوخوف، کارشناس نظامی در مسکو، بر این باور است که روسیه به دنبال گسترش همکاری‌های نظامی با ایران نیست.
Военное сотрудничество, несмотря на существующее заблуждение, оно минимально.
برخلاف تصور سهم ایران در همکاری‌های نظامی‌مان بسیار ناچیز است و به نظر نمی‌رسد دست کم در آینده نزدیک این وضعیت تغییر کند. به رغم همپیمانی در سوریه، روسیه و ایران اعتمادی به یکدیگر ندارند. به علاوه این همپیمانی همکنون باعث تعمیق اختلاف‌ها میان مسکو و کشورهای سنی شده و بر روابطمان با اسرائیل نیز سایه انداخته. ارسال سلاح به ایران صرفاً باعث تشدید چالش‌های ما در خاورمیانه خواهد شد.
روسیه در روزهای گذشته اعلام کرد سامانه پدافند هوایی S-300 را به طور کامل به ایران تحویل داده است. این معامله پرمناقشه‌ترین قراردادها بین تهران و مسکو در سالهای اخیر بوده و اجرای آن حدود 9 سال به درازا کشید. آناتولی پونچوک، معاون رئیس سازمان فدرال همکاری‌های فنی نظامی روسیه، پنجشنبه به ریا نوستی گفت امید است با اجرای این قرارداد همکاری‌های فنی نظامی روسیه و ایران وارد مرحله جدید شود. آن رایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. تحولات اخیر در دولت حسن روحانی با واکنش و تحلیل‌های مختلفی روبرو شده. بعضی از رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به اصولگرایان کنارگیری سه وزیر دولت رو نشانه از نزدیک شدن حسن روحانی به این جریان ارزیابی کردند. اما از طرف دیگه بعضی از چهره‌های اصلاح طلب احتمال معرفی نامزد مستقل این جریان رو در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری رد نکردند. از بابک غفوری آذر بشنویم.
در فاصله 8 ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، اقدامات دولت حسن روحانی هرچه بیشتر با این رویداد مهم مرتبط دانسته می شود. به ویژه که اقدامی مانند تغییر سه وزیر کابینه روی داده باشد. در حالی که هر کدام از جریان‌های سیاسی ایران همچنان در حال ارائه تحلیل‌های خود از این تصمیم هستند، نظراتی مانند اینکه حسن روحانی تحت فشارهای جریان اصولگرا دست به ایجاد تغییراتی در کابینه خود زده است، بیشتر به گوش می‌رسد. این نظرات با استقبال نسبی که از سوی چهره‌های اصولگرا نسبت به تغییرات کابینه دیده شد، تا حدودی تقویت می‌شود. با این همه، در حالی که جریان اصولگرا با بحران نبود نامزد شناخته شده روبروست، گمانه احتمال حمایت این جریان از حسن روحانی در انتخابات آینده ایران در صورت نزدیکی او به این جریان و انجام اقداماتی مطابق نظرات آنها مطرح شده است. فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل ایران مقیم بریتانیا، درباره این نظرات میگوید هنوز زود است تا به جمع‌بندی قطعی در این باره رسید.
چون آقای روحانی در دور بعدی که الان میخواد انتخاب بشه عملا رقیب جدی برای رقابت اون در صحنه انتخابات نداره که مثلا بگیم برای دادن امتیازاتی به اونها میخواد بخشی از حمایت اونها رو در انتخابات به دست بیاره. ثانیاً هنوز ما نمیدونیم که این کسانی که میخوان جایگزین بشن چه کسانی خواهند بود. این نکته هم اضافه بکنیم که اگر قضاوتی زودرس در مورد اینکه آقای روحانی عقب نشینی کرده در برابر جناح‌های راست یا میخواد امکانات بهتری در اختیار کسانی که به اون دل بستن در انتخابات 92 خصوص جوانان، زنان، اقشار روشنفکری که به اون رأی دادن، اگر عقب نشینی بکنه خب مقدار زیادی از آرای خودش از دست خواهد داد و اگر پیشرفتی حاصل بشه مقدار زیادی در این فضای سرد سیاسی حمایت به دست خواهد آورد. از این نظر چون قضاوت در این مورد میتونه پیامدهای زیاد داشته باشه و با عدم اطمینان زیادی هم در این مرحله انجام میشه این کار، لذا من معتقدم که باید حداقل یک هفته صبر کرد.
با آنکه جریان اصلاح طلب همچنان بر لزوم حمایت از دولت حسن روحانی تاکید می‌کند، اما درباره موضوع تغییر وزرا چهره‌های مختلف این جریان گفتند جایگزینان این وزرا سهم مهمی در ارزیابی نتیجه این تغییرات دارند. در میان مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم سالاری و از اعضای فراکسیون امید مجلس، درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده گفته که به نظرش اشکالی ندارد اصلاح طلبان گزینه‌های دیگری را در کنار آقای روحانی برای ریاست جمهوری معرفی کنند. به گفته آقای کواکبیان، اینکه از ابتدا بگوییم کس دیگری نیاید معنی ندارد. فرخ نگهدار درباره چنین اظهاراتی میگوید
در انتخابات 96 ما با یه صحنه مواجه هستیم که طرف مقابل، یعنی اصولگرایان، قدرت انسجام و و عرضه یک نامزدی که بتونه نیروهای طرف مقابل رو اعتداریون اصلاحیون رو متحد بکنه ندارن. بنابراین این گزینه باز میمونه که میان اصلاح طلبان و اعتداریون رقابت شکل بگیره. این هنوز گزینه باز بسته به شرایط داره. اگر چنانچه در افکار عمومی همچین تصوری به وجود بیاد که آقای روحانی به وعده‌هاش وفادار نمونده و حتی داره عقب نشینی میکنه به هر دلیل، حالا یا زیر فشارهای شخصی یا از لحاظ های بدبستانهای سیاسی، مثلا در مسئله اقتصادی میخواد امتیازات بگیره و غیره، این گزینه هم میتونه مطرح باشه.
از میان منتقدان دولت حسن روحانی به ویژه چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری، این نظر که افکار عمومی به دلیل مشکلات اقتصادی از دولت فاصله گرفته هرچه بیشتر مطرح میشود. حسین نقوی حسینی از نمایندگان مجلس نزدیک به این جریان در همین باره هفته گذشته گفت جامعه آمادگی کامل برای عبور از آقای روحانی دارد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه نحوه انتخاب سه وزیر آینده را در شکل‌گیری قضاوت افکار عمومی بسیار مهم می‌داند.
با اطمینان میشه گفت که مهمترین وجه تغییر در رأس این سه وزارتخانه برمیگرده به اونجایی که آقای روحانی باید از چند ماه بعد شروع کنه به ارائه کارنامه خودش و دفاع از عملکرد دولت اول خودش، به ویژه در برابر بدنه اجتماعی که به اون رأی دادن و حالا میخوان احتمالاً در هم برن پشت دولت روحانی. و البته هر گونه انتخاب آقای روحانی در این سه وزارتخانه میتونه خیلی مهم باشه. یعنی اگر کسی به جای آقای جنتی در صدر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنشینه که محافظه‌کارتر باشه، طبیعتاً با ریزش بیشتری مواجه خواهد کرد بدنه اجتماعی حامی دولت رو. اما اگر یه گزینه قوی‌تر جای آقای جنتی بشینه که در برابر فشارهای راست افراطی مقابله کنه و وعده‌ها و برنامه‌های فرهنگی روحانی رو با جدیت بیشتری تعقیب کنه، به نظر می رسه یه پوان مثبتی است برای آقای روحانی برای ادامه دولتش در 4 سال بعد.
مسئولان دولت حسن روحانی تغییرات انجام شده در کابینه را در راستای تجدید قوای دولت دانسته و گفتند این تحولات به گفته آنها منطبق بر ضرورت‌ها بوده است.
واکنش ها به تحولات اخیر در دولت حسن روحانی و تحلیل های مختلف از سوی اصولگرایان و همینطور اصلاح طلبان. بابک غفوری آذر گزارش میداد. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
قابل توجه آقای روحانی، عده‌ای در داخل کشور تأخیر آمریکایی‌ها را امتیاز جلوه میدن. اگه آمریکایی‌ها تحریم ها هم رفع کنن که نخواهند کرد، امتیازی نیست که به ایران بدن، چون دارن به تعهدی که تو برجام عمل میکنن عمل میکنن و این عمل امتیاز نیست. چند روز گذشته هم رویترز اعلام کرده بود تحریم‌های دلاری ایران مانع قراردادهای بزرگ نفتی است. والا چی بگم،
در سالیان اخیر سید علی خامنه‌ای، ولادیمیر پوتین و بشار اسد، سه مشترک و سه همکار، ملت سوریه رو قتل عام کردند و در مناظره های بین المللی میگن که راه حل اساسی برای سوریه مذاکره دیپلماسی است. خیلی خنده داره. آقایون خجالت بکشید، دارید مردم قتل عام میکنید. مذاکره دیپلماسی لازم داره این کار؟ کدام مذاکره دیپلماسی که شما شبان روز بمباران کردید؟
آقای خامنه ای، خودت با خودت فکر کن. این کلمه نه شرقی نه غربی، حال چی شد؟ هم غربی هم شرقی همه با هم هستید و بچه های سوری را کشتید. آقای خامنه ای فکر همین کلمه بکن، خودت با خودت، با پیش وجدان خودت.
ملت ایران آماده باشن کمرها را سفت ببندن برای بازسازی عراق و سوریه. موفق باشید.
خدا را گواه می‌دارم که امروز صبح گفته از خبرنگاری جون تیر خورده، خیلی ناراحت شدم. امیدوارم خدا ونگه خدا صبرش بده و انشالله که عاقبت خیلی همه. حالا دیگه خبر نگار یه دو قسمته کاری نمیشه. خدا حافظ شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های تلفنی شما هستیم. توی یکی از این پیام ها درباره مسائل مربوط به لغو تحریم ها شنیدید. از جمله حالا گزارشی در این زمینه بشنویم که وزیر راه و ترابری آلمان همراه با یک هیئت بزرگ اقتصادی راهی تهران شده. بحث اصلی این سفر گسترش شبکه راه آهن ایران هست و به این خاطر یک نماینده بلندپایه شرکت زیمنس آلمان که به دنبال لغو اکثر تحریم‌ها تفاهم‌نامه‌ای در زمینه فناوری‌های ریل‌سازی امضا کرده، وزیر راه و ترابری آلمان را همراهی می‌کنه. از شهرام میریان از آلمان بشنویم.
پس از گذشت سه هفته از دیدار زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان از ایران، وزیر راه و ترابری این کشور الکساندر دوبرینت هم امروز راهی تهران شد. در سفر گابریل 10 قرارداد و تفاهمنامه در راستای گسترش و نوسازی راه آهن، صنعت، تجارت، نفت و گاز و صنایع پتروشیمی ایران امضا شد. از این رو به گزارش رویترز، وزیر راه و ترابری آلمان در سفر به تهران ضمن دیدار با وزیران حمل و نقل و صنعت ایران قرار است یک پیمان بیش از 2 میلیارد یورویی هم در جهت گسترش شبکه راه آهن ایران ببندد. اجرای این طرح و پروژه گسترده را 7 ماه پیش شرکت زیمنس بر عهده گرفت. بر پایه امضای تفاهم‌نامه‌ای در تهران، این شرکت آلمانی متعهد شد ضمن برقی کردن خطوط ریلی تهران مشهد و راه اندازی قطار تندروی تهران اصفهان، تأمین و نگهداری 500 دستگاه واگن راه آهن و امور گسترش و نوسازی این خطوط را هم در دست گیرد. مشاوره و آموزش کارکنان راه آهن دولتی ایران هم از جمله دیگر مواد این پیش قرار داد است. سوای اینها در دیدار زیگمار گابریل از تهران، شرکت زیمنس آلمان سفارشی هم برای صدور قطعات 50 دستگاه لوکوموتیو به ایران دریافت کرد. حال در سفر الکساندر دوبرینت، وزیر راه و ترابری آلمان قرار است که این تفاهم نامه بدل به قرارداد شود. به گزارش رویترز، قطارهای برقی پرسرعت برای راه آهن ایران از همان مدلی است که همینک در آلمان مورد استفاده مسافران قرار می‌گیرد. از طرفی به دنبال همایشی که هفته پیش در تهران با عنوان نشست سیاست‌گذاری ریلی میان ایران و اتحادیه اروپا برگزار شد، حسین آشوری عضو هیئت مدیره راه آهن سراسری ایران گفت در پی لغو تحریم‌ها ایران گفتگوهایی را هم با کشورهای خارجی در راستای افزایش تبادلات ریلی آغاز کرده که آلمان یکی از اصلی ترین طرف‌های این مذاکرات بوده. وی پیشبینی کرده در آینده ای نه چندان دور با نهایی شدن گفتگوها قطار مستقیم میان ایران و آلمان آغاز به کار کند. در این همایش خانم سیان پروت رئیس واحد منطقه ریلی اتحادیه اروپا نیز از آمادگی کامل این اتحادیه در همکاری با ایران در زمینه گسترش قطارهای پرسرعت سخن گفت. شرکت زیمنس آلمان علاوه بر حضور در چند طرح نوسازی راه آهن در یک قرارداد دراز مدت با ایران نیز پذیرا شده بیش از 20 دستگاه توربین گازی هم به ایران تحویل داد. نخستین توربین گازی این شرکت ماه پیش راهی نیروگاه در دست ساختمان بندرعباس شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
انتقاد سازمان ملل از وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران.
آزادی مذهب در اعلام جهان حقوق بشر به رسمیت شناخته شده.
مدافعان حقوق بشر میگویند حسن روحانی به وعده‌های خود در رابطه با حقوق شهروندی عمل نکرده است.
نمره آقای روحانی رو در تحقق وعده‌هاشون نسبت به برداشتن نگاه امنیتی از اقلیت‌های دینی صفر می‌دونم.
با من مهتاب وحیدی راد شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، برنامه دریچه رو روز شنبه خواهید شنید. شنیدید که یکی از این موضوعهایی که در دریچه مطرح خواهد شد اقلیت‌های مذهبی هستند. حالا بشنویم از نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی که در نامه‌ای به امام جمعه اصفهان به سخنان او در خطبه نماز جمعه هفته گذشته به شدت اعتراض کرده. در این نامه که خبرگزاری ایسنان را منتشر کرده، اسفندیار اختیاری این گفته امام جمعه اصفهان رو که زرتشتیان دوگانه پرست هستند اتهام توصیف کرده که به گفته او تأثیری بر باور ایرانیان نخواهد داشت. از شیرین فامیلی بشنویم.
نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی اسفندیار اختیاری در نامه‌ای به امام جمعه اصفهان آیت الله یوسف طباطبایی نژاد به سخنان او در خطبه‌های نماز جمعه روز 23 مهر که به نوشته این نماینده مجلس زرتشتیان را دوگانه پرست نامیده شدیداً اعتراض کرده و از آن به عنوان یک استدلال عجیب نام برده است. امام جمعه اصفهان که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان اصفهان نیز هست، در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته با طرح ملزومات توحید و با عنوان اینکه توحید را باید با استدلال یاد گرفت تا کسی از مسیر درست منحرف نکند، افسوده بود که زرتشتیان قائل به این هستند که جهان دو خدا دارد که یکی از آنها برای خوبی هاست و دیگری برای بدی ها، که این دو را به گفته او یزدان و اهریمن نامیدند. اسفندیار اختیاری نماینده ایرانیان زرتشتی در نامه اعتراضی به امام جمعه اصفهان این گفته های او را اتهام برای ایرانیان و زرتشتیانی توصیف کرده که در طول تاریخ به گفته او یکتا پرست بودند. محمد علی دادخواه، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل پیگیر حفظ میراث فرهنگی به رادیو فردا میگوید:
بیگمان دین زرتشت دین یک تاپرستیه و همواره بر این موضوع پای میفشاره. به همین علت شما میبینید اولین اعلامی که زرتشت میکنه میگه راه یکیست و آن هم راستی است، و بر همین مبادی یزدان یعنی تنها نیروی تواندهنده جهان. ز یزدان شناسید یک سر سپاس، مباشید جز شاد و یزدان شناس، زیرا یزدان همه نیروی بزرگه و اهریمن یعنی نیرویی که در مقابل یزدان میخواهد اقدام به خلاف بکنه، اما همواره یزدان پیروز میشه. سندیت در ظاهر جهان به وجود میاد، نه در باطن و عمق اون. پیوسته زرتشتیان بر این موضوع پای میفشردند و بهترین دلیل اون شما میبینید در قانون اساسی مشروطه فقط به دینهای توحیدی اجازه دادن به مجلس برن و همین روال بعدم پذیرفته شد. اصولا این استنباط غلطه و فاقد پشتوانه علمی. استنباط های این گونه البته در طول تاریخ بوده، اما کسانی که اندکی ژرف‌تر نگریستند به نیچی دریافتند که دین زرتشت دین توحیدی است و یکتا پرستی را نخستین بار در تاریخ جهان از زبان زرتشت شنیدیم.
محمد علی دادخواه با اشاره به سرودها و گفتار منظوم زرتشت و کتیبه هایی که از دوران هخامنشی در دست است درباره اعتقادات زرتشتیان میگوید:
ما میبینیم که میگیم نخستین پیامبر و نخستین شاعر ایرانی. پیامبر کسی است که از طرف خدا میاد. اگر خدا یگانه است، بیگمان هنگامی که پیامبری که از طرف او مبادرت به اعلام پیام میکنه، اون پیام یگانگی خداوند رو اعلام میکنه. در طی تحقیقات فزونتری که اومدن بین ادیان انجام دادن، دینی که همواره به عنوان نخستین بار دین یکتا پرستی بوده است، دین زرتشت بوده. شما هنگامی که به کتیبه های متعددی که در زمان هخامنشی ها هست میبینید، آغاز اون هست به نام اهورمزدا. اهورمزدا یعنی اهورا، یعنی کسی که دارای قدرت فراوانه، و مزدا یعنی کسی که دارای خرد فراوانه. همه اینها فقط در یکی جمع میشه و اون هم اهورمزدا. لذا استنباط هایی که فارغ از این موارد اعلام بشه نشانه اونه که دقت کافی در دین زرتشت و پیشینه تاریخی اون روا نداشتن.
در پایان نامه اعتراضی که اسفندیار اختیاری نماینده ایرانیان زرتشتی به امام جمعه اصفهان نوشته، تصریح کرده که این گونه تهمت‌ها یعنی دوگانه پرست نامیدن زرتشتیان تأثیری در بین باور ایرانیان ندارد.
اعتراض نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس به سخنان امام جمعه اصفهان در خطبه نماز جمعه هفته گذشته او که زرتشتیان را دوگانه پرست نامیده بود. این موضوع گزارش شیرین فامیلی بود از رادیو فردا. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ اگر زرتشتی هستید یا مطالعه‌ای در این زمینه دارید، حتما نظراتتون رو با ما و بقیه شنونده‌ها در میون بگذارید.
آقای خامنه ای، شما خود را جای مردم بگذارید. با حقوق 812,000 تومان که مصوبه شورای عالی کار است زندگی کنید، در حالی که خود دولت معتقد است که خط فقر 3 میلیون است، هزینه های جانبی و بهداشتی گران شده، حمل و نقل گران شده، گوشت گران شده، نان گران شده، اینها رو شما چطور میخوای پاسخ بدی؟ شما اون دنیا چطور میخوای از خود دفاع کنی؟ اگر این دنیا هم دست مردم بیفتی، مردم به شما رحم نخواهند کرد. خطاب من به قوه قضاییه است. شما خانم نرگس محمدی را به عنوان کسی که فعال حقوق بشر است و با حکم اعدام مخالف به زندان افکندید. تصور کنید که مردم صبرشان تمام شود و شما را به زیر بکشند. آیا شما ترجیح میدهید فعالین حقوق بشر و کسانی که با اعدام مخالفند حکومت ایران را در دست بگیرند، یا کسانی که با مثل شما با اعدام موافقند؟ اگر دومی باشد، شما حکم اعدام خود را امضا کرده اید.
جناب ولی فقیه، جناب روحانی، الان جشن سینمایی فیلم زن در افغانستان در هرات داره اجرا میشه. بهترین و شخصی با شخصیت ترین زنان جهان هنرپیشه ها در این جشن شرکت کردن. تارموشون که هیچی، تمام گردن و سرشون پیداست در این جشن. آقایون، یک نفر از اون آخونده و روزخونهای اونجا اعتراض نکرده و این در ایران یک آهنگ میخوان بذارن، آخونده همه صداشون از تو دهکورا برن میشه. اینجا دولت ما نداریم، اینجا یه آخونده روزخونه بزرگی داریم که بر 80 میلیون نفر داره امر و نهی میکنه. شرم کنید، شرم کنید، بی شرم. با
تجربه نشون میده که سران عربستان سعودی برای حفظ حکومت پادشاهی خودشون حاضران دست به هر کاری بزنن که مبادا دموکراسی وارد کشور خودشون بشه. برای همین از ارباب انگلیسیشون یاد گرفتن که دوربر خودشون رو ناامن کنن تا خودشون در آسایش امنیت باشن. معلوم نیست کشور بعدی کدوم کشور است. ترکیه، امارات، قطر، شما که از عربستان دفاع میکنید، معلوم نیست عربستان سعودی و سران عربستان سعودی چه نقشه‌ای برای شما دارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ادامه هفته نهم لیگ برتر فوتبال همچنان برقرار هست. ساعتی پیش استقلال و سایپا به در واقع مقابل هم قرار گرفتند و بازی رو انجام دادند. اما قبل از خبرهای مرتبط با استقلال و سایپا، اجازه بدید بریم سراغ تیم ملی فوتبال زنان ایران که خبرهای چندان پررنگی از اونها این روزها در ایران منتشر نمیشه. فریبرز غریب همکار ورزشی ما روی خط رادیو فردا است. آقای غریب، امشب تیم ملی فوتبال زنان رفت به سوئد که البته این سفر چندان سفر بی دردسری هم نبود. بازی مهمی رو در پیش داره، درسته؟
درسته، همونجور که اشاره کردیم با دردسر رفت، دقیقه 90 رفت، چهارشنبه شب کارشون جور شد برن. قبلا اعلام شده بود که اجازه ندادن وزارت ورزش، شورای برون مرزی، که این تیم زنان ایران بره. البته اینو باید اشاره بکنم که تیم زنان تیم ملی نیست، تیم منتخب دو تیم زنان شهرداری بم و سیجان که اجازه دادن، ویزا براشون گرفتن، رفتن سوئد، یه جلسه تمرین کردن. سوئد یکی از تیم‌های قوی زنان در جهان، نایب قهرمان المپیک ریو است
و بازتاب خیلی خوبی داشته امروز در رسانه‌های سوئدی، برعکس که در رسانه‌های ایرانی خبرها قطره چکونی در مورد بازی امشب زنان ایران و سوئد اومد، ولی به هر حال یک شرایط خوبیه، میتونه برای پیشرفت فوتبال زنان، ورزش زنان به خصوص فوتبال شرایط خوبی باشه.
خب غیر از این بازی تیم منتخب فوتبال زنان ایران و سوئد، میتونیم سعی بزنیم به بازی که دقایق پیش به پایان رسید. تیم فوتبال استقلال با برتری 2-0 بر سایپا 13 امتیازی شد، رفت در رده پنجم جدول قرار گرفت. آقای غریب درسته؟
درسته، پنجم شد. استقلالیا هفته اول تا ششم نتایج خوبی رو نگرفته بودن، هفته هفتم و هشتم و نهم که این بازی آخریشون بود 3 تا برد گرفتن، 9 امتیاز کسب کردن. حتی استقلال هفته‌های سوم و چهارم تای جدول بود، اما این علیرضا منصوریان امروز نشون داد که تونسته ظرفیت‌های فنی بازیکناشو بشناسه، ترکیب اصلیشو بشناسه. امروز دو تا بازی دیگه مهمم انجام شد خانم اسدی. سپاهان 2-1 سیاه‌جامگان رو برد، صنعت نفت هم در روند بازی‌های خوبش 3-0 ماشین‌سازی رو شکست داد. تو جدول پرسپولیس 19 امتیازی اول، تراکتورسازی 17 امتیاز دوم، نفت تهران 15 امتیاز سوم. بعدش سه تا تیم 13 امتیازی داریم، نفت آبادان، استقلال تهران و سپاهان که به ترتیب چهارم تا ششم هست.
خیلی وقت کمی داریم آقای غریب، اما بعد نیست حالا که اشاره کردید به پرسپولیس، از بازی دیروز پرسپولیس استقلال خوزستان در اهواز هم برای ما بگید. حاشیه‌های خونینی داشت.
حدود 30 بیش از 30 مصدوم به جای گذاشت. تماشاگران دو تیم درگیر شدن. خیلی دو فضای مجازی هم امروز بازتاب گسترده‌ای داشت. سر و صورت خونین تماشاگران، عکس سر و صورت خونین و حتی عکس سنگ‌هایی که خونین بود رو فضای مجازی چاپ شده.
خیلی ممنونم از شما فریبرز غریب، همکار ورزشی ما بود. خبرهای ورزش رو شنیدید. در انتهای مجله شامگاهی اما همراه بشیم با آزاده توکلی و برنامه صدای فردا رو بشنوید. متشکریم که همراه رادیو فردا بودید.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز با شما خواهم بود. در این برنامه مانند همیشه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا مرور خواهیم کرد و نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا، از آخرین وضعیت جسمی رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا خواهد گفت. با توضیحات بیشتری از همکارم سمیرا قرائی خواهید شنید درباره آغاز همکاری شرکت تلفن همراه ودافون با یک شرکت ایرانی.
صدای شما، صدای فرداست.
رسول محمود یکی از خبرنگاران رادیو فردا که خبرهای مربوط به عملیات آزادسازی موصل در شمال عراق در خط مقدم عملیات رو پوشش میداد، بر اثر اصابت ترکش خمپاره گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش زخمی شد و در پی انتشار خبر زخمی شدن رسول محمود، بسیاری از شما شنوندگان ضمن اظهار همدردی خواسته بودید که شما را در جریان آخرین وضعیت جسمی رسول محمود بذاریم. نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا، امروز در استودیو با ماست تا از آخرین وضعیت جسمی رسول محمود بگه.
خب آزاده، همونطور که گفتی و شنونده هم ازت شنیدن، متاسفانه ما یکی از خبرنگارهای بسیار خوبمون در منطقه براش این اتفاق ناگوار افتاده. آخرین خبری که ازش داریم این هست که در حال حاضر در اربیل در بیمارستان بستری رسول و تحت مداوا قرار داره. یک عمل روی دستش انجام دادن که یکی از دستاش شکسته، ولی مسئله مهم در واقع چشم چپش هست که متاسفانه چشمش رو و بینایش رو از دست داده. امیدواریم که دست کم در همین وضعیت ناگواری که هست ثابت شرایطش قرار بگیره و از این بدتر نشه. باید بگم که رسول طی این مدت و به طور مشخص از شروع عملیات آزادسازی موصل پوشش بسیار دقیق و جالبی از جنگ علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی برای رادیو فردا تهیه کرده، عکس ها و ویدیوهای زیادی برای ما تهیه کرده که شنونده های ما، مخاطبان وبسایت ما و بیننده های بخش تصویری رادیو فردا اونها رو دیدن طی روزهای گذشته. لحظه هم که این اتفاق برای رسول افتاد، شاید جالب باشه برای مخاطبان ما بدونند که با جیپ در حال حرکت بودند که متوجه میشن عده‌ای از نیروهای پیشمرگه مورد اصابت خمپاره قرار گرفتن و تعدادی از اونها زخمی شدن. اینها پیاده میشن که ضمن کمک به اینها شروع به فیلم برداری هم میکنه رسول که رپورتاج و در واقع گزارشی از این واقعه تهیه بکنه که متاسفانه خمپاره که از طرف داعش شلیک شده در نزدیکی او به زمین اصابت میکنه و از ناحیه چشم، بینی و دست شدیداً مجروح میشه. امیدواریم که به زودی زود وضعیت رسول به حالت ثبات برسه و امیدواریم که بتونیم دوباره از گزارش‌هاش استفاده بکنیم.
اینجا جا داره از تک تک شما مخاطبان و شنوندگان گرامی برای اظهار همدردی با رسول محمود تشکر کنیم و تلاش خواهیم کرد در برنامه‌های آینده شما رو در جریان آخرین وضعیت جسمی رسول محمود قرار بدیم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
یکی از پربیننده ترین مطالب وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما مطلبی بود درباره آغاز همکاری شرکت تلفن همراه ودافون با یک شرکت ایرانی که در این گزارش همکارم سمیرا قرایی با دو کارشناس امور اینترنت صحبت کرده. با هم بشنویم از سمیرا و چکیده ای از این گزارش.
همطور که گفتی قراره که شرکت ودافون با شرکت هایوب در ایران همکاری کنه. تا اونجا که من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران هستند و کسایی که خبرنگار حوزه آیتی هستند، هایوب یک شرکت خصوصیه، یعنی سهامش رو که در سال 88 در واقع فروختند و خصوصیش کردند، شرکتی یا ارگان دولتی پشت اون نبوده تا اونجا که جستجوهای ما نشون میده. من توی این برنامه با امیر رشیدی کارشناس اینترنت صحبت کردم. امیر حضور ودافون در ایران رو در مجموع مثبت ارزیابی کرده و میگه به هر حال این شرکت صاحب تکنولوژی های پیشرفته هست و حضورش در ایران میتونه مثبت بشه. قراره که ودافون روی زیرساخت های آیتی کار کنه، روی شبکه تلفن همراه رو تقویت بکنه و اینها همه تغییرات سخت افزاری هست. اما یک نکته دیگه ای که وجود داره اینه که مسائل مخابراتی و مسائل ارتباطی همگی جزء مسائل امنیتی هر کشوری هستند و به همین ترتیب این مسئله میتونه در واقع تبدیل به یک مسئله امنیتی در ایران بشه اگر یک شرایطی پیش بیاد نظیر اونچه که سال 88 پیش اومد و دولت از این کمپانی ها بخواد که اطلاعات مشتریانشون رو در اختیار دولت قرار بدند. اون وقته که میتونه تبدیل به یک مسئله امنیتی بشه و باید دید که در چنین شرایطی آیا ودافون با نهادهای امنیتی ایران همکاری خواهد کرد یا نه. که در اینجا با مهسا علی مردانی صحبت میکنم. مهسا یک ایرانی کانادایی هست، در آمستردام درس میخونه و کارشناس حوزه اینترنت هست. حساب به مواردی اشاره میکنه از سابقه بد ودافون، از اینکه در کشورهای مثل مصر در زمان انقلاب عربی، بهار عربی، در واقع دولت مصر ازشون خواست که باشون همکاری کنند و همچنین در بریتانیا که ودافون در یک سالهای متمادی پول دریافت کرده بود از دولت بریتانیا و اطلاعات کاربران و مشتریهاشو در اختیار دولت بریتانیا گذاشته بود.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یکی از پربیننده ترین اخبار و گزارش‌ها مربوط به استعفای سه وزیر دولت روحانی بود. وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش از مقام‌های خود استفاده دادند. در این رابطه نوشین سید حسینی همکارمون با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه گفتگویی انجام داده که در سایت رادیو فردا منتشر شده و مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی رادیو فردا هم مطلبی در مورد استعفای وزیر ورزش نوشته. یکی دیگر از خبرهای پربیننده مربوط به سخنان وزیر بهداشت ایران بود. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران میگوید برخی تصمیم گیرندگان کشور با اختلالات روانپزشکی مربوطند. آقای هاشمی همچنین از خودشیفتگی به عنوان یکی دیگر از مشکلات جدی در ایران نام برد و گفت زمانی که خودشیفتگی به مسئولین کشور ختم شود وضعیت بدتر است، چرا که این مسئله عدم آرامش و اضطراب و افسردگی به همراه دارد. رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش میده و یکی از این مطالب مربوط به درخواست نمایندگان مجلس برای نقض حکم و رسیدگی مجدد به پرونده نرگس محمدی از فعالین حقوق بشره که در زندان به سر میبره. در این رابطه رادیو فردا مصاحبه‌ای با طغی رحمانی همسر نرگس محمدی انجام داده که روی سایت رادیو فردا میتونید این مطلب رو بشنوید و بخونید. هاریکا قادری از وین که همسرش کامران قادری فعال در حوزه آیتی به 10 سال زندان در ایران محکوم شده به پرسش‌های رادیو فردا درباره همسرش، بازداشت او و حوزه فعالیتش توضیح داده. این مصاحبه در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله فیسبوک و تلگرام منتشر شده. در مورد پربیننده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا باید بگیم که مربوط به 2 کشور سوریه و عراق که خبرنگاران رادیو فردا عکس‌ها و فیلم‌های متعددی از حلب و همچنین از موصل برای ما فرستادند و همینطور مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با رئیس ستاد مشترک نظامی ارتش عراق.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.